نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در نخستین ثانیه‌های شروع شنبه در ایران، هر جایی که هستید شب زنده دارید و در این لحظه‌های آغاز نهم مرداد ماه صدای ما رو در مجله نیمه شب میشنوید. فازاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. خبرها رو بشنویم، ابتدا با وحید پورستاد.
خیلی متشکرم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. معاون وزارت بهداشت خبر داد تا سال آینده با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 90% ایرانیان عوامل خطر نیز در آنها شناسایی می شوند. علی اکبر سیاری با اشاره به اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر به خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر این سند در 4 شهرستان در دست اقدام است و به زودی ملی خواهد شد. معاون وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه خودمراقبتی، برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه رفتارهای پرخطر جنسی گفت برنامه پزشک خانواده روستایی برای 28 میلیون جمعیت روستایی و عشایری نیز در ایران اجرا می شود. علی اکبر سیاری همچنین از برنامه پزشک خانواده برای 10 میلیون نفر از حاشیه نشینان و شهرهایی تا 100 هزار نفر جمعیت خبر داد. خطیب نماز جمعه تهران میگوید برخی از محصولات فرهنگی کشور از بمب‌های اتم و خمپاره‌ها بدتر است و تهاجم فرهنگی علیه ملت ایجاد می‌کند. حجت الاسلام کاظم صدیقی روز جمعه 8 مرداد با اشاره به اینکه برخی از مجلات، فیلم‌ها و مقاله‌های نشریات خطرناک‌تر از میکروب و سرطان است گفت برخی از خوراک‌های فرهنگی مانند سم هستند، زیرا خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، دین را به هم می‌ریزد و جامعه را از درون از بین می‌برد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تاکید بر اینکه فیلم‌هایی در سینماها به نمایش در می‌آید که کنترل شده نیستند، خواهان ارزیابی و کنترل بیشتر محصولات فرهنگی از سوی مسئولین کشور شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه گفته بود برخی سخنان امامان جمعه به دلیل باور کردن مطالب نادرست برخی وبسایت‌هاست. او از آنان خواسته بود که پیش از سخن گفتن تحقیق کنند که آیا خبر درست هست یا نه. معاون وزیر نفت ایران علت آتش سوزی مخزن پتروشیمی بیستون کرمانشاه را جمع شدن گازهای موسوم به لایت اند زیر سقف مخزن اعلام کرد که به گفته او بر اثر جرقه‌ای شعله ور شده است. مرضیه شاهدائی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت تاکنون دلیل بروز جرقه مشخص نشده، اما آتش مخزن پتروشیمی بیستون مهار شده است. مخزن پتروشیمی بیستون که حدود ساعت 15 روز جمعه دچار آتش سوزی شد در 15 کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد. در تیر ماه سال جاری مخازن مجتمع پتروشیمی بوعلی بندر ماهشهر در جنوب ایران هم دچار آتش سوزی شد. به گفته وزیر نفت ایران آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی نتیجه عملیات خرابکارانه و تروریستی نبوده است. و خبر دیگر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران میگوید دولت او بیشترین حجم و فشار را در طول تاریخ تحمل کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمود احمدی نژاد روز جمعه در مشهد گفت در حال حاضر به خاطر مصلحت کشور سکوت میکند و به تعبیر او تمامی حجم‌ها به دولت قبل زدن اصل انقلاب و تخریب رهبر ایران است. چندی قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دولت احمدی نژاد را یک پدیده عجیب و غریب همراه با قانون گریزی زیاد توصیف کرده بود. آزاده،
خیلی متشکرم از تو. وحید پورستاد بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. رئیس جمهور ترکیه یکی از جنرال‌های عالی رتبه آمریکا را به پشتیبانی از کودتای نافرجام ترکیه متهم کرد.
ترکیه از نظر کمی بعد از ایالات متحده آمریکا بزرگترین ارتش رو در ناتو داره.
پیش‌های حقوقی بالا مانعی برای احراز صلاحیت در انتخابات.
شورای نگهبان سر خود نمیتونه لزوماً به تفسیر بپردازه، باید به این موارد در دادگاه ثابت شده باشه تا بر اساس اون عمل بکنه.
و تشویق مردم برای نکشیدن قلیون در ایران، ترفند شهرداری بجنورد 10 بلیت استخر به جای 1 قلیون.
هر خانواده مذهبی که شما برید ملاحظه میکنید که قلیون کشیدن یک چیز عادی شده. شما میتونید به بچه بگید آقا من قلیون میکشم تو نکش.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه ما بمونید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه یکی از جنرال‌های عالی رتبه آمریکا را به پشتیبانی از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه متهم کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه روز آدینه سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا را به پشتیبانی از به گفته او توطئه‌گران کودتای اخیر متهم کرد و گفت آشفتگی کنونی در ترکیه میتواند به کاهش همکاری‌های نظامی دو کشور منجر شود. خبرگزاری فرانسه میگوید آقای اردوغان مدعی شد که ژنرال جوزف واتل سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکوم از کودتاگران جانبداری میکند به جای آنکه جانب دولت ترکیه را بگیرد. رسانه‌های آمریکایی این هفته از قول ژنرال واتل گفتند که کودتای اخیر و دستگیری و زندانی کردن ده‌ها تن از ژنرال‌های برجسته ترکیه می‌تواند همکاری‌های نظامی آمریکا با آن کشور را متأثر سازد. این ژنرال عالی مقام آمریکایی به ویژه بر این نکته تأکید کرده که با متهم کردن فرماندهان ارتش ترکیه که در ارتباط‌های متقابل نظامی افراد کلیدی محسوب می‌شوند، اکنون آنها از چارچوب ساختار نظامی برکنار شدند. این امر موجب نگرانی فرماندهان نظامی ناتو از تضعیف یکی از مهمترین بخش‌های استراتژیک پیمان اتلانتیک شمالی شده. ولی رجب طیب اردوغان بدون توجه به این نگرانی‌ها خطاب به ژنرال واتل گفته است که شما باید جایگاه خود را بشناسید.
سن بنیم ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik.
اردوغان گفت به جای سپاسگزاری از اقدام دولت ترکیه در سرکوب کودتا، شما از کودتاگران حمایت میکنید. توطئه‌گران کودتا اکنون در کشور شما هستند.
zaten darbeci senin ülkende.
اشاره رئیس جمهوری ترکیه به همکار پیشین خود فتح الله گلن بود که از چندین سال پیش به صورت تبعیدی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد.
اما gelecek için endişe duyuyor.
اردوغان که در قرارگاه مرکزی پلیس آنکارا با خبرنگاران سخن می‌گفت، با اشاره به نگرانی فرماندهان نظامی ناتو افزود که آقایان از چه نگرانند؟ آیا از افزایش تعداد دستگیر شدگان نگرانند؟ هر کسی گناهکار باشد، دستگیر خواهد شد. وزیر کشور ترکیه روز جمعه اعلام کرد که تاکنون بیش از 18 هزار در ارتباط با کودتا زندانی شده اند و حدود 9700 تن دیگر در بازداشت به سر میبرند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که دولت اردوغان تمام پادگان‌هایی را که در کودتای اخیر شرکت داشتند تعطیل می‌کند.
آنکارادا و استانبول.
بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه روز آدینه در این زمینه گفت تمام پادگان‌هایی که در آنکارا و استانبول تانک و هلیکوپتر در اختیار کودتاگران گذاشتند برچیده می شوند. ترکیه از اعضای کلیدی پیمان دفاعی ناتو و عضوی از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه به شمار می آید و پایگاه هوایی اینچرلیک در ترکیه مرکز اصلی عملیات هوایی در این پیکار است. حسین آریان کارشناس نظامی در مورد اهمیت ترکیه در ناتو به اختصار چنین می گوید.
ترکیه یکی از مهمترین اعضای ناتوست و از نظر کمی بعد از ایالات متحده آمریکا بزرگترین ارتش رو در ناتو داره. از جهت موقعیت جغرافیایی و استراتژیک برای ناتو بسیار مهمه و در این حال آمریکا شماری از سلاح‌های هسته‌ای خود رو که در واقع سلاح‌های تاکتیکی هستند در ترکیه، یعنی در پایگاه اینچرلیک مستقر کرده، بدین معنا که کشورهایی که در ناتو سلاح‌های هسته‌ای ندارند این توانایی را داشته باشند که در صورت نیاز و فقط با اجازه ناتو بتونند از این سلاح‌ها استفاده بکنند. علاوه بر ترکیه، بلژیک، هلند و ایتالیا و آلمان هم جزء این کشورها هستند.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در حالی که روابط ترکیه با متحد اصلیش آمریکا به سردی گراییده، مناسبات این دولت با روسیه رو به گسترش است. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه بامداد آدینه اعلام کرد که این دولت در حال گفتگو با آنکارا برای ایجاد دو خط لوله‌کشی گاز در ترکیه است که یکی از این دو پروژه برای رساندن گاز بیشتر به اروپا خواهد بود. یک گزارش دیگر به نقل از رئیس کمیته روابط خارجی مجلس روسیه دوما میگوید که در مورد اثرگیری و مبادله هیئت‌های پارلمانی بین دو کشور در آینده نزدیک با سفیر ترکیه در مسکو گفتگو کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که تغییر نام گروه جبهه نصره سوریه به جبهه فتح و شام در صدر خبرهای منتشر شده در مورد سوریه قرار داره، اما محاصره شهر حلب و درگیری‌ها در این کشور همچنان ادامه داره. همکارم رویا کریمی مرج در این مورد با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو کرده و در مورد جدیدترین خبرهای سوریه پرسیده.
تحولات میدانی در چند محور بوده. یکی محور حلب که در حلب همچنان محاصره این منطقه ادامه داره. توسط نیروهای دولتی و مناطقی تحت کنترل مخالفان هم بمباران شده، البته گسترده نبوده بمباران ها. اما یکی از خبرسازترین تحولات در استان ادلب بوده. یکی زایشگاه که در پوشش سازمان نجات کودکان بوده، این سازمان خیریه، توسط جنگنده های ارتش سوریه بمباران شد. این زایشگاه در یکی از مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه در استان ادلب قرار داره. هنوز شمار کشته شدگان این بمباران اعلام نشده، اما این زایشگاه ماهانه حدود 1300 زن و کودک در اون بستری میشن و در ماه گذشته حدود 34 کودک در این زایشگاه به دنیا اومدن.
آقای جزائری، در حالی که سازمان ملل به دنبال آتش‌بس در شهر حلب هست، گویا گروه حکومت اسلامی تونسته به مواضع جدیدی در حوالی شهر منبج دست پیدا بکنه. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
درگیری ها در منبج و اطراف اون ادامه داره. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از حمایت ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برخوردار هستند. دارن سعی میکنن این منطقه را از کنترل شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی خارج کنن، اما برخلاف هفته های اخیر درگیری ها، شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی تونستن 6 روستا در حومه منبج رو به تصرف خودشون در بیارن و به علاوه یک سری از مواضع در داخل شهر که در هفته های اخیر به کنترل نیروهای حمایت شده از سوی آمریکا و همپیمانانش در اومده بود. در روستای الغندوره شبه نظامی گروه حکومت اسلامی دست کم 24 نفر از ساکنان رو کشتن.
آیا جزایری، به نظر میرسه که تغییر نام جبهه النصره نشانه ای هست از درگیری هایی که در میان گروه های مختلف مخالف حکومت سوریه وجود داره؟ این درگیری ها چقدر میتونه بر اتفاقات میدانی در سوریه تاثیر بگذاره؟
تاثیرش رو باید کمی برای ثبت کرد. مسئله که وجود داره این هست که گروه النصره از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته شده و ارتباطش با القاعده هم باعث میشد که تعامل دیگر گروه های مخالف حکومت سوریه با این گروهی که قوی هست در سوریه دشوار باشه. اکثر گروه ها از جمله نیروهای ارتش آزاد سوریه تعاملی با گروه النصره نداشتند. همچنین کمک منطقه‌ای به این گروه هم دشوار بود. اگرچه گزارش های جسته گریخته از این کمک ها وجود داره، اما این کمک هایش وقت علنی نبوده. جبهه النصره با قطع ارتباط خودش با القاعده داره سعی میکنه هم نزدیک بشه به دیگر گروه های مخالف حکومت سوریه به جز گروه حکومت اسلامی، همون داعش که البته میان این دو گروه درگیری های شدیدی شاهد بودیم در ماه های گذشته، و هم ممکن هست بتونه کمک هایی از منطقه رو جلب کنه گروه النصره. اما اینکه از فهرست گروه های تروریستی خارج خواهد شد یا نه هنوز مشخص نیست. آمریکا که تأکید میکنه موضع سابقش درباره گروه النصره ادامه داره و همچنان مواضع این گروه بمباران خواهد شد توسط جنگنده های آمریکایی و روسی و قضاوت تنها به رفتارهای این گروه، اهدافش و عقایدش باز میگرده.
درباره آخرین خبرهای سوریه شنیدید. همکارم رویا کریمی مجد با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه صحبت میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم. ساعت 15 دقیقه بامداد در تهران. فیش‌های حقوقی بالا مانع جدید برای احراز صلاحیت. سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه فیش‌های حقوقی بالای برخی از مدیران دولتی رو مصداق بارز اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از قانون اعلام کرد. او در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما ایران گفت اگر تخلفی از کسی در مورد فیش‌های حقوق نجومی سر زده باشد، احراز صلاحیتش با مانع جدی روبرو خواهد شد. از رویا ملکی بشنویم.
تخلف در فیش‌های حقوقی می‌تواند عامل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران باشد. این را روز جمعه عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است. او گفته فیش‌های حقوقی بالای برخی از مدیران دولتی مصداق بارز اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از قانون است. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی در ایران، مقیم آمریکا، میگوید شورای نگهبان نمیتواند سرخود به تفسیر قانون بپردازد.
این نکته‌ای که سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده، باید دید که ملتزم به کدوم یک از مواد قانون هست. شورای نگهبان صرفا در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان میتونه نظر بده. قانون ماده 28 مشخصات کاندیداها رو مشخص میکنه که در اونجا مواردی مثل التزام عملی به اسلام، ابراز وفاداری به قانون اساسی و شرایطی مثل سن و مدرک تحصیلی رو ذکر میکنه. تنها نکته که در اون قانون وجود داره نداشتن سوء شهرت هست. همچنین ماده 30 قانون کسانی که از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم هستند رو ذکر میکنه که در اینجا مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق از جمله موادیه که در اونجا ذکر شده. شورای نگهبان سر خود نمیتونه لزوماً به تفسیر بپردازه. باید به این موارد در دادگاه ثابت شده باشه تا بر اساس اون عمل بکنه. اگر مسئله فیش‌های حقوقی ثابت بشه که کسی سوء استفاده از این کرده، در دادگاه ثابت بشه، وقت اون یک استنادیه که شورای نگهبان میتونه بر اون مبنا عمل بکنه.
جنجال حقوقهای بالای برخی از مدیران موسوم به فیش‌های حقوقی نجومی از زمستان سال گذشته در رسانه‌های اصولگرایان کلید خورد و همچنان از سوی آنها دنبال می‌شود. این رسانه‌ها مدیران دولت حسن روحانی را متهم به دریافت حقوقهای چند ده میلیون تومانی کرده‌اند. دولت 11 این اتهام را رد کرده و رئیس جمهوری ایران گفته پرداخت این حقوقها تنها مربوط به یک قوه و دستگاه خاص نیست. تاکنون 13 تن از مدیران عالی به خاطر فیش‌های حقوقی بالا استعفا داده یا از کار برکنار شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم خواستار پیگیری و برخورد جدی دولت روحانی با این موضوع شده است. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته آیت الله خامنه‌ای حجت را بر همه تمام کرده و انتظارات افکار عمومی از شورای نگهبان به عنوان مرجع احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی بالا رفته و شورای نگهبان در موقع خود رصد و نظارت کامل بر این مسئله خواهد داشت. مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، این تصمیم شورای نگهبان را اهرم فشار بر رد صلاحیت غیر خودی ها در انتخابات های ایران می داند.
مسئله فیش‌های حقوقی نامتعارف یا نجومی واقعا یک مستمسکی شده برای جریان اقتدارگرای حاضر در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی که به بهانه اون حلقه معاصره یا فشار علیه دولت روحانی رو بیشتر و بیشتر کنه و باعث بشه که با ریزش بدنه اجتماعی از دولت یا تحت فشار قرار دادن دولت روحانی بتونه امتیاز هرچه بیشتری کسب کنه در انتخابات ریاست جمهوری آتی و اگر حتی نتونه مانع تداوم دولت روحانی بشه، دست کم یک دولت ضعیف شده به جا بذاره. این اظهار نظر اخیر سخنگوی شورای نگهبان علاوه بر اون فاکتورهایی که در اختیار شورای نگهبان است برای اینکه انتخابات غیر آزاد، ناسالم و ناعادلانه رو در جمهوری اسلامی با تکیه بر نظارت استصوابی برگزار میکنه، حالا یک مستمسک جدیدی داره به بهانه حقوق‌های نامتعارف یا نجومی که بتونه کسانی رو که غیر خودی ارزیابی میکنه یا مایل نیست اونها به هر ترتیب در انتخابات ورود پیدا کنن، به این بهانه رد صلاحیت کنه.
انتظار می‌رود تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود، موضوع فیش‌های حقوقی نجومی همچنان در دستور کار مخالفان دولت حسن روحانی باشد.
در مورد سخنان سخنگوی شورای نگهبان شنیدید و اینکه فیش‌های حقوقی بالا میتونه مانع جدیدی برای احراز صلاحیت برای انتخابات آینده باشه. رویا ملکی گزارش میداد. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. ایران برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست رتبه بندی کشورهای مختلف از نظر خطر پولشویی قرار گرفته. این فهرست بر مبنای شاخصی به نام ضد پولشویی تهیه میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
تازه ترین گزارش شاخص موسوم به ضد پولشویی که از سوی مؤسسه سوئیسی بازل منتشر می شود نشان می دهد که ایران همچنان بالاترین میزان ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم را در جهان دارد. این برای سومین سال پیاپی است که ایران در رده نخست این فهرست قرار می گیرد. مؤسسه بازل در گزارش سال 2016 خود بر مبنای داده‌های بین‌المللی به دست آمده از وضعیت اقتصادی 149 کشور جهان فهرستی از کشورهای مختلف تهیه کرده که بر اساس آن به ترتیب کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، اوگاندا و گینه بیساو بالاترین ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا را دارند. در این فهرست البته نام کشورهایی چون عراق، سوریه، لیبی، سومالی، کره شمالی، بلاروس، کنگو و کوبا و به دلیل نبود اطلاعات معتبر و دقیق منظور نشده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، درباره مفهوم پولشویی و اهمیت آن در فعالیت‌های اقتصادی چنین توضیح می‌دهد.
پولشویی فرایندی هست پیچیده که درآمدهای حاصل از عملیات غیرقانونی و تبهکارانه رو تبدیل می‌کنه به دارایی‌های ظاهراً عادی و مشروع. بعدها مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در طیف وظایف این سازمان قرار گرفت.
مؤسسه بازل برای رتبه بندی کشورهای مختلف جهان امتیازی از 0 تا 10 بر مبنای داده‌های اقتصادی به دست آمده از نهادهای معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی به هر کشور می‌دهد. امتیاز ایران در فهرست سال 2016 این مؤسسه 8.61 است که بالاترین امتیاز از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می شود. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره دلایل باقی ماندن نام ایران در صدر این فهرست برای سومین سال پیاپی چنین می گوید.
مهمترین دلیلش اینه که ساختار اقتصادی و بخصوص سیستم معاملات و روابط داخلی اقتصاد ایران هنوز تغییری نکرده و بخصوص اون بخش از بازیگران اقتصاد ایران که به هر حال در پولشویی دست دارن، نهادهای شبه امنیتی، امنیتی شبه نظامی، اونها هنوز دست بالا در اقتصاد ایران دارن و اگر ما از به اصطلاح منظر این مؤسسات نگاه کنیم، ده ها شاخص هستن که با توجه به اونها این رتبه بندی ها انجام میگیره. در چارچوب اون رتبه بندی ها جایگاه ایران همچنان کماف سابق باقیه، بنابراین دلیلی وجود نداره که جایگاه ایران بهتر بشه.
ایران در حال این نامش بار دیگر در صدر فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار دارد که ماه گذشته گروه ویژه اقدام مالی، نهاد بین‌المللی ناظر بر تعیین و کنترل استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم دنیا، به دلیل اقدامات ایران برخی تحریم‌های وضع شده علیه این کشور را معلق کرد. با این همه نام ایران در فهرست سیاه کشورهای این نهاد باقی ماند. احمد علوی درباره دلایل باقی ماندن نام ایران در این فهرست‌ها با وجود اقدامات انجام شده اعتقاد دارد.
خب تردیدی نیست که دولت فعلی تلاش کرده که اقتصاد ایران رو باز بکنه نسبت به دنیا و البته شرط لازم این داستان اینه که استانداردهای جهان پیشرفته رو بپذیره و البته تلاش شده که کما پیش این استانداردها پذیرفته بشه. اعمال بشه، اما همزمان نباید فراموش کرد که بخش عمده اون مشکلات مربوط به پولشویی در ایران به هر حال باقیه و بنابراین علارغم اون تغییرات اندک هنوز مشکلات اساسی بسیاری پابرجاست.
مؤسسه بازل در گزارش سال 2016 خود گفته از تعداد کشورهایی که وضعیتشان در مبارزه با پولشویی ارتقا پیدا کرده نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. با این همه این مؤسسه متذکر شده است که اثر بخشی مبارزه جهانی با پولشویی همچنان در دنیا ضعیف است. این مؤسسه گفته است با آنکه اکثریت کشورهای جهان از نظر حقوقی با استانداردهای جهانی در مبارزه با پولشویی منطبق هستند، اما در اجرای قوانینشان در این زمینه کاستی‌هایی دارند. در فهرست سال 2016 فنلاند بهترین کشور در مبارزه با پولشویی معرفی شده و پس از آن لیتوانی، استونی، بلغارستان و نیوزیلند قرار دارند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید.
آقای خامنه‌ای، ایران در زمینه پولشویی مقام اول را دارد، در زمینه اعدام مقام اول را دارد، در زمینه فساد مقام اول را دارد. نشان نمی‌دهد که جمهوری اسلامی سراپا فاسد است و باید سرنگون شود، چون هیچ اصلاحی در این رژیم امکان پذیر نیست. کشور و رژیمی که اصلاح پذیر نیست اصلاح طلب نیز احتیاج ندارد.
من برای آقای خامنه‌ای میخوام دو تا سوال برام پیش آمده که چرا شما از دراویش میترسین، از سنی میترسین، از بهایی میترسین، چرا میترسی؟ مگم اینا چیکار هستن؟ چیکارتون میکنن شما آقای خامنه‌ای؟ یک کمی درست بشو، یک کمی فکر بکن برای ملت.
آزادم از هلند زنگ میزنم. مدت هاست میخوام بهتون زنگ بزنم. همینجور دنبال لغت های زیبا میگردم که بگم چقدر ازتون ممنونم، چقدر برنامه هاتون خوبه، اما پیدا نکردم. نتونستم هیچ کلمه جمله‌ای پیدا کنم که بگم که بتونم بگم که چقدر شما برنامه هاتون خوبه، چقدر شما زحمت میکشین. واقعا ازتون تشکر میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، از ایران خارج بشیم بریم به آمریکا که این روزها بحث انتخابات هست. با مشخص شدن نامزدهای دو حزب قدرتمند این کشور، حالا تلاش‌ها برای به دست آوردن آرا در مسیر تازه افتاده. هیلاری کلینتون در حالی نامزدی حزب دموکرات رو پذیرفته که دغدغه رای دهندگان آمریکایی همچنان از جمله مسائل اقتصادی است. از شاهین بشیری بشنویم.
هیلاری کلینتون پنج شنبه شب در گردهمایی ملی دموکرات‌ها ضمن پذیرش نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری گفت اولویت او در صورت راهیابی به کاخ سفید مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، بالا بردن حداقل دستمزدها و دریافت صحیح مالیات از شرکت‌های بزرگ در آمریکاست. خانم کلینتون طی سخنانش بر پشتیبانی از اسرائیل، پایبندی به توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی، دفاع از متحدان آمریکا در برابر تهدیدهای روسیه و راهبرد نابودی گروه حکومت اسلامی داعش تاکید کرد. وی همچنین مجدداً از ایجاد محدودیت‌هایی در دسترسی به سلاح در آمریکا حمایت کرد. هیلاری کلینتون در این حال ضمن اشاره به ایران بار دیگر از توافق اتمی با جمهوری اسلامی حمایت کرد.
من افتخار می‌کنم که آمریکا توانسته بدون شلیک حتی یک گلوله برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند. حالا باید آن را تقویت کنیم.
تأکید خانم کلینتون بر تقویت توافق هسته‌ای ایران تا چه اندازه می‌تواند مبتنی بر واقعیت باشد؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
خب صحبت ایشون این بود که الان این توافقنامه باید اجرا بشه. معنیش این هست که علارغم تمام مشکلاتی که به وجود آمده و مقاومت‌هایی که در مقابل این توافقنامه میشه، فکر ایشون این هست که در مقام ریاست جمهوری مشکلات موجود رو از میان بردارن. خب بخش بزرگی از مشکلات موجود مربوط به این میشه که جمهوری اسلامی مرتب در مخالفت و دشمنی با آمریکا، نهادهای آمریکایی، سرمایه‌گذاران آمریکا، سیاست آمریکا، مسائلی رو مطرح میکنه به ویژه از طرف سپاه پاسداران که انعکاس بسیار منفی در جامعه آمریکا داره و آقای ترامپ نامزد ریاست جمهوری از این مسئله استفاده کرده و ایشون مرتب اصرار در این داره که باید برجام رو از نو مذاکره کرد. میگن این یک توافقنامه بدی است، باید بر روی این توافقنامه بد توافقنامه بهتری ساخت. خب این دو سیاست بسیار متفاوته، به ویژه در رابطه با شرایطی که الان در خاورمیانه در ترکیه پیش آمده.
خانم کلینتون بخشی از سخنرانی خود را به انتقاد از وعده‌ها و سیاست‌های بیان شده از سوی دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواه خود، اختصاص داد و گفت ترامپ می‌خواهد ما را از همدیگر و از دیگر کشورهای جهان جدا کند. او می‌خواهد ما از همدیگر و از آینده بترسیم. کلینتون افزود ما دیوار نخواهیم ساخت، بلکه اقتصادی بنا می‌کنیم که هر کسی قادر باشد در آن شغل مورد علاقه‌اش را به دست آورد. ما هیچ دین و مذهبی را ممنوع نمی‌کنیم، که با همه آمریکایی‌ها همراه خواهیم بود. نامزد حزب دموکرات از باراک اوباما و معاون او ستایش کرد و گفت آنها اقتصاد آمریکا که در بدترین حالت در زمان ما بود را اصلاح کردند. او سپس گفت ریاست جمهوری او از روز اول تا آخر بر بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش رفاه، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر یا افزایش حداقل دستمزد متمرکز خواهد بود. اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا، آیا زیرساخت‌های موجود امکان عمل به این قول‌ها برای خانم کلینتون را در صورت رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا فراهم خواهد کرد؟ حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، در این زمینه معتقد است
سخنرانی ایشون یه سخنرانی انتخاباتی است و در واقع برآیند مجموعه نیروهایی است که الان در انتخابات بیرونن. ایشون همحزبی و نزدیک آقای اوباماست، در نتیجه سیاست های ایشون رو ادامه خواهد داد، یعنی ایجاد مشاغل. منتها به این با توجه کرد که وعده انتخاباتی قطعا توش صداقت هم وجود داره، ولی در متن واقعیات موجود ایالات متحده در سطح جهانی باید تفسیر بشود. آمریکا قطعا به عنوان قوی ترین اقتصاد جهان در موقعیت بسیار حساسی قرار داره. ناگزیر سیاست های کوانتیتیو ایزینگ به اون شکلی که آقای اوباما ادامه دادند ادامه پیدا خواهد کرد، برای جلوگیری از خطر تورم منفی دیفلیشن، برای جلوگیری از کاهش رشد. ناگزیر سرمایه گذاری هایی که وعده کردند و بسیاری از اینا سرمایه گذاری های دولتی روی زیرساخت های اقتصادی خواهد بود. به این ترتیب دولت خانم کلینتون به سیاست افزایش نقدینگی، افزایش پول و ایجاد مشاغل از اون رهگذر توجه خواهد کرد که این به نظر من خطر دیگری رو که ناظر است به قدرت دلار همیشه بالا سر داره که احتیاط‌های خیلی زیادی رو می‌طلبه.
یک روز پیش از سخنرانی خانم کلینتون، گروهی از چهره‌ها و سیاستمداران ارشد ایالات متحده از جمله معاون رئیس جمهوری آمریکا و رئیس پیشین سازمان CIA از هیلاری کلینتون حمایت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز طی سخنرانی خود گفت هیلاری کلینتون شایسته‌ترین گزینه برای ریاست جمهوری است و امنیت ملی و صلح جهانی با حضور او در کاخ سفید ممکن خواهد بود. پیش از برگزاری گردهمایی ملی حزب دموکرات، اعضای حزب جمهوری‌خواه در کلیولند نشست مشابهی را برگزار کردند که در آن دونالد ترامپ رسما به عنوان نامزد انتخابات پیش رو معرفی شد. ترامپ در سخنرانی پذیرش نامزدی حزب به شدت از هیلاری کلینتون و دولت باراک اوباما انتقاد کرد. او بر اجرای وعده‌هایی که در زمان رقابت‌های درون حزبی از آنها سخن گفته بود، از جمله کشیدن دیوار در مرز یا جلوگیری از ورود شهروندانی از کشورهایی که سابقه تروریستی دارند یا گرفتن پول بیشتر از متحدان آمریکا برای ادامه حمایت از آنها تأکید کرده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مرتبط با نامزدهای دو حزب قدرتمند آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری. اما کمیته کارزار انتخاباتی حزب دموکرات در کنگره اعلام کرده به سیستم کامپیوتری این حزب حمله سایبری شده. در یک هفته گذشته این دومین بار هست که حزب دموکرات آمریکا هدف یورش‌های سایبری قرار گرفته. جزئیات را از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در آمریکا انتشار خبر تازه‌ترین حمله سایبری علیه حزب دموکرات این کشور به جنجال‌های پیشین دامن زده و سایر خبرهای انتخاباتی را تحت شعاع قرار داده است. پیش از این ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات در آستانه برگزاری کنوانسیون حزب برای تایید هیلاری کلینتون به عنوان کاندیدای رسمی در انتخابات ریاست جمهوری پاییز آینده هک شد که کارشناسان امنیت سایبری آن را به هکرهای وزارت دفاع روسیه نسبت دادند. خبرگزاری رویترز میگوید که کمیته انتخاباتی حزب دموکرات در کنگره آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرده که این یورش سایبری شبیه حمله به سیستم کامپیوتری کمیته ملی حزب بوده، ولی مسئولان بیدرنگ با اقدامات امنیتی به تحقیقات گسترده‌ای دست دادند. این تحقیقات به یک شرکت متخصص امنیت سایبری سپرده شده است. رویترز در گزارش خود اضافه کرده که این رویداد جدید سبب نگرانی افراد و سازمان‌هایی شده که کمک‌های مالی در اختیار حزب قرار می‌دهند. FBI پلیس فدرال آمریکا اکنون پرونده تازه‌ای را در مورد حمله دوم سایبری گشوده و عرصه تحقیقات خود را گسترش داده است. در مسکو دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه بار دیگر اتهام مربوط به دخالت این کشور در سرقت اطلاعات از سیستم سایبری حزب دموکرات را رد کرد و گفت که پوچی این ادعا به مرز یاوه‌گویی رسیده و نمونه روشنی از روسیه هراسی در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکاست. او افزود که مسکو از هر اقدامی و یا ابراز هر مطلبی که به دخالت مستقیم یا غیر مستقیم روسیه در روند انتخابات آمریکا تلقی شود پرهیز می‌کند. ولی واکنش‌های برخی از مقام‌های آمریکایی و از آن جمله سناتور ایالت میسوری در کنگره این کشور به دخالت بالقوه دولت روسیه تند و جدی بوده است. سناتور کلر مکاسکیل در کنوانسیون ملی حزب دموکرات در فیلادلفیا گفت: آشکار است که دولت روسیه میکوشد تا در انتخابات ما دخالت کند و صمیمانه به دونالد ترامپ تمایل دارد، برای اینکه مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ روابطی با روسیه دارد و خود ترامپ هم علاقمندیش را به ولادیمیر پوتین نشان داده. و من فکر میکنم که آقای پوتین میکوشد تا در روند انتخابات نقشی ایفا کند، ولی کارگر نخواهد بود. در کنار اتهام دخالت روسیه در مبارزات انتخابات سراسری آمریکا، انتقاد شخصیت‌ها و رسانه‌های این کشور از واکنش دونالد ترامپ کاندیدای حزب جمهوری‌خواه به احتمال حمله سایبری روس‌ها نیز بالا گرفته است. دونالد ترامپ لئون پانتا وزیر دفاع سابق آمریکا که پیشتر ریاست بر سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA را هم بر عهده داشت، طی سخنانی در کنوانسیون ملی حزب دموکرات گفت: دونالد ترامپ یک بار دیگر جانب روسیه را گرفت و از روس‌ها خواست تا در عرصه سیاست آمریکا دخالت کنند. او خطاب به حاضران گفت: در مورد این موضوع خوب تعمق کنید. کسی که می‌خواهد رئیس جمهوری آمریکا بشود، از یکی از دشمنان کشور می‌خواهد تا در هک کردن سیستم‌های ما فعال باشد و یا اقدامات جاسوسی علیه آمریکا را به کار گیرد تا در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد. آقای پانتا افسود: به عنوان کسی که مسئولیت پاسداری ملی در برابر حمله‌های سایبری را بر عهده داشتم، برای من غیر قابل درک است که نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا تا این اندازه بی‌مسئولیت باشد. اردوی انتخاباتی دونالد ترامپ با انتشار بیانیه‌ای توضیح داده که منظور او نیش زدن به موضع رقیب دموکرات و همینطور این بوده که اگر روس‌ها به ایمیل‌های گمشده هیلاری کلینتون دست یافتند، آنها را در اختیار FBI قرار دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع حزب دموکرات میگوید که یورش سایبری علیه سایت ویژه دریافت کمک‌های مالی شهروندان با عنوان اختصاری DCCC صورت گرفته است. در گزارش رویترز همچنین از قول کارشناسان آمده که جزئیات تحقیقات نخستین انگشت اتهام را متوجه دولت روسیه می کند و انتشار این گزارش ها فشار بر دولت اوباما برای وارد آوردن اتهام رسمی علیه مسکو را افزایش می دهد.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید از واشنگتن در مورد حمله سایبری که گفته می شه به سیستم کامپیوتری کمیته کارزار انتخاباتی حزب دموکرات در کنگره آمریکا شده.
با درود از شما و همه زحمتکشان در رادیو فردا، به خاطر برنامه معروف زنده یاد دکتر شاپور بختیار ملی‌گرا که ایشون در 37-8 سال پیش نظام سوسیال دموکرات و حاکمیت ملی رو دنبال می‌کردن و اهداف ملی و کلی ایران رو دنبال میکردن و حکومت قانون و سیستم لائیک، یعنی دوری دین از مذهب رو دنبال میکردن که متاسفانه ایرانی تازه فهمیدن ایشون چی میخواستن. ممنون که این برنامه جالب رو طراحی کرد. با سپاس مجدد.
جناب آقای خامنه ای، من بارها فرمایشات شما رو در مورد فرهنگ اسلامی، دوری از فرهنگ غرب، فرهنگ اسلامی رو شنیده بودم. فرهنگ اسلامی یعنی اون چی که یارال ساراته چیه نمیدونم، این از هواداران شما می نویسه. والا من کلمه دیوس رو تا حالا جدن میتونم بگم توی خانواده و اطرافیانم از زبون کسی نشنیده بودم و متاسفم برای خودم، برای یک همچین حکومتی انقلاب کردم. من سال 57 جوان 18-19 ساله بودم که با شوق و شور در تمام تظاهرات شرکت میکردم، ولی الان به روی تمام جوانان مملکتم شرمنده هستم. ما باعث شدیم نقدیها، مزدوران وزارت اطلاعات به جان و آبرو و حیثیت جوانان ما و هموطنان من اهانت بکنن. من شرمندم ازشون.
میخواستم بگم این جمهوری اسلامی با این همه بدیهایی که داشته تو این 30-35 سال، با این بدبختیه که سر مردم آوردم، یه ثمر خوبم داشت. اونم اینه که این جوانای مثل منو از دین اسلام و از خدا و همه چی بیزار کرده و یه آزاداندیش ازمون ساخته. به خاطر همین دزدی‌ها و به خاطر همین کاری که کردن، خیلی از جوانای ما اصلا از دین و از همه چی بیزار شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما یک شماره پیامگیر هم در آمریکا داریم، 201-202-828-7220 شماره پیامگیر ماست در آمریکا. اما بشنویم از شهرداری بجنورد که از تصمیم شهرداری این شهر برای کاهش مصرف قلیان خبر داده. ترفند تازه این شهرداری این هست که شهروندان میتونن با تحویل قلیان‌هاشون به یک مجموعه ورزشی 10 تا بلیت استخر دریافت کنند. یکی از مسئولان بهداشتی استان هرمزگان گفته سن مصرف قلیان در ایران به 15 سال رسیده. سازمان امور دانشجویان هم گفته 7% از دانشجویان ایران قلیان و 15% سیگار میکشند. چرا با وجود این میزان تلاش دولت و وزارت بهداشت برای کاهش مصرف قلیان در کشور، جوانها بیشتر به اون رو میارن؟ اصلا قلیان کشیدن چه ضررهایی داره؟ در این مورد با دکتر تقی دادستان، جراح و رئیس انجمن پزشکان ایرانی در فرانسه گفتگو کردم.
قلیان، تنباکو، خطرش خیلی کمتر از نیکوتینیه که در سیگار هست. در سیگار علاوه بر نیکوتین مواد دیگه هم وجود داره که اینها باعث خطرات بسیار زیادی میشه. تنها خطر این نیست که سرطان ایجاد بکنه، علاوه بر این که باعث سرطان ریه میشه، سرطان مثانه هم میشه، سرطان تخمدان میشه، سرطان روده بزرگ میشه. روی عروق اثر بسیار بدی داره، مخصوصا عروق قلب، و باعث انفارکتوس های بسیاری میشه. روی عروق مغز بسیار اثر داره، کم کم باعث میشه این عروق تنگ بشه و باعث CVA به قول معروف یا آویسه، این که سکته مغزی ایجاد کنه. ولی باز هم تکرار میکنم، این اثراتش در سیگاره، ولی در تنباکو مطالعات زیادی انجام نشده. ولی به طور کلی چون همون تباه هستش در حقیقت، همون تنباکو همون باز اثرش خیلی باز هم خیلی کمتر هست.
با این حال، با این مواردی که شما دارید میگید و البته تبلیغاتی هم که در ایران میشه و در مورد مضرات تنباکو و قلیان، به خصوص تنباکوهای اسانسداری که وارد میشه که گفته میشه صنعتی هم هستند، چرا پس مردم توجه چندانی نشان نمیدن؟ چرا به قلیان اینقدر اعتماد میکنن و چرا حتی در دسترس نوجوانان و سنهای پایینتر هم قرار میگیره؟
علتش اینه که قلیان زمان خیلی خیلی قدیم تنباکو رو از هندوستان آوردن به ایران. حالا اون جنگ تنباکو و قند رو صحبت نمیکنیم، بیکار بودن، میشستن تنباکو میکشیدن. یواش یواش خب چه بخوایم چه نخوایم، این دودش باعث میشه که بچه‌های یواش یواش با اون عادت کنن یا به سیگار. حالا ما
خب خیلی از اون زمان گذشته آقای دکتر،
از اون زمان گذشته، ولی چیزی که هست ادامه داشته. تو هر خانواده مذهبی که شما برید ملاحظه میکنید که قلیان کشیدن یه چیز عادی شده. شما میتونید به بچه بگید آقا من قلیان میکشم تو نکش.
چرا برای سیگار میشه این من رو گذاشت؟ به هر حال فرهنگ قلیان کشیدن اونطور که داری میگید از یک زمانی ایستاد و بعد کاملا با یک شکاف طبقاتی و سنی دوباره شکل دیگه ای گرفت. الان دیگه فقط قهوه خانه های قدیمی نیستن که در کنار چای مثلا قلیان هم سرو میکنن. الان قلیان بهانه دور همی جوان ها شده، اون هم به دلیل این هست که این تصور وجود داره که انقدر خطرناک نیست.
نه، به خاطر علت نیکوتین که داره، مواد مختلفی که به تنباکو اضافه میکنن، این تنباکویی که از هندوستان میاد یا از جاهای دیگه میاد خالص که نیست که. خانه ها همون مواد سرطانزا هستن، سرطان ریه و مثانه و کلون و تخمدان و رحم، اینا همه پیدا میشه. و علاوه بر این چرا نمیتونن ترکش کنن؟ به خاطر اینی که وقتی که عادت کردن به یه چیزی، ترک کردنش خیلی مشکل تر میشه. اون موادی که در تنباکو هست یا در سیگار هست وارد خون شده، نمیتونن ترکش کنن. اگر تنباکو بکشن خیلی بهتر از اون مواد شیشه و هروئین و نیم که فراوون تو شهر هست، اگر قلیان بکشن 100% بهتر از اونهاست، چون اونها خطرات مرگش خیلی شدید و خیلی سریع و جوونا خیلی خیلی زود از بین میرن، ولی تنباکو بی زودی از بین نمیبره. این تنباکویی که از کشورهای مختلف وارد میشه خالص نیست. متوجه شدن موادی داره که سرطان ایجاد میکنه، موادی داره که اسم میشه که رو عروق مغز اثر کنه، رو عروق قلب اثر کنه، رو تمام عروق اثر کنه. این تنباکوی جدید که در قلیان استفاده میکنن خطراتش خیلی بیشتر از تنباکوهایی هست که 50 سال قبل استفاده میکرد.
دکتر تقی دادستان بود، جراح و رئیس انجمن پزشکان ایرانی در فرانسه.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشین.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
به زودی این برنامه رو خواهید شنید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات جوانان آسیا در تهران به مرحله نیمه نهایی رسید. جوانان ایران در سالن آزادی تیم ملی بسکتبال جوانان چین را با نتیجه 62-59 شکست دادند و جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کردند. حریف ایران در این مرحله تیم جوانان کره جنوبی است که در مرحله مقدماتی یک بار ایران را شکست داده. بازی دیگر نیمه نهایی را ژاپن و هند برگزار خواهند کرد. در تایوان در مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز که با شرکت 8 تیم از آسیا و 1 تیم دانشگاهی از آمریکا جریان دارد، تیم ملی بسکتبال ایران با 3 شکست روبرو شد. حریف ایران تیم باشگاهی مایت سی سپورتس از کشور فیلیپین بود که با نتیجه 80-73 به پیروزی رسید. مسابقات به صورت دوره‌ای برگزار می شود و ایران تا کنون 6 برگزار کرده با 3 مقابل تیم دانشگاه ساکرامنتو کالیفرنیا، تیم دوم تایوان و تیم ملی مصر و 3 داشته در برابر تیم اول تایوان، تیم ملی کره جنوبی و تیم باشگاهی مایتسی سپورتس از کشور فیلیپین. مهران شاهین‌تب مربی تیم ملی ایران در گزارشی در شبکه خبر در مورد شکست در مقابل نماینده فیلیپین اظهار داشت.
بالاخره یه مقداری شروع بازیمون یه مقداری بچه‌ها با شرایط بازی زیاد تطبیق نداشتن، ولی رفته رفته من فکر میکنم شرایط بهتری براشون به وجود اومد. خیلی راحت تو زمین بازی کردن. نیمه دوم 3-4 از بچهای اصلیمون هم استراحت دادیم، بخاطر اینکه 2 خیلی سخت داریم، فردا ژاپن و با هند.
ژاپن و هند در جدول نهمی مسابقات به ترتیب 6 و 9، ایران 5. صدر جدول مایتسی اسپورتس از کشور فیلیپین و به دنبال آن کره جنوبی، تایوان و مصر 2 تا 4. در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان در مصر تیم ایران به فینال رقابت‌ها راه یافت. ایران که پیش از این تایلند را برده با غلبه بر تیم اسنوکر ویلز فینالیست شد. تیم ایران متشکر از امیر واحدی و سهیل سرخوش امروز شنبه در فینال مقابل چین قرار می‌گیرد. و ماجرای لباس ورزشکاران اعزامی ایران به بازی‌های المپیک و اعتراض‌ها و انتقادها به طرح اولیه آن به برخی مطبوعات خارجی از جمله روزنامه انگلیسی گاردین نیز کشیده شده. این روزنامه می‌نویسد طرح لباس ورزشکاران دو کشور گرجستان و ایران با مشکل و انتقاداتی روبرو شده. در گرجستان رهبر اکثریت پارلمان یکی از منتقدان اصلی طرح لباس ورزشکاران این کشور است. گاردین در رابطه با ایران هم به نقل از رامبد جوان یکی از هنرمندان کشور می‌نویسد رنگ لباس ورزشکاران در طرح اولیه در یک نگاه انتقادی به رنگ مداد پاکن‌های دو رنگ پلیکان تشبیه شده بود که البته بعداً تغییر کرد.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی رو شنیدید، از جمله بحث مربوط به لباس‌های تیم ملی ایران در المپیک. اما در ادامه شما میتونید تکرار برنامه جامعه رو بشنوید و همراه بشید با بنیامین سعد در این برنامه. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش باشه.
جامعه. خیلی از شما درباره اعدام‌های تابستان سال 67 شنیدید. اینکه چند هزار زندانی سیاسی در ایران و در چند ماه گروه گروه اعدام شدند. اون هم به دلیل اینکه حاضر نبودند از مرام و عقیده خودشون دست بکشن. اما قربانی این اعدام‌ها تنها اون چند هزار زندانی سیاسی نبودند، بلکه خانواده‌های اونها هم هر کدوم به شکلی قربانی شدند. سلام، بنیامین صدر هستم همراه شما با یک مجله جامعه دیگه. این هفته و در گفتگو با یک پژوهشگر اجتماعی نگاه میکنم به مشکلات و وضعیت خانواده های قربانیان اعدام های دست جمعی سال 67. مرداد 1367 بود که چند خانواده در تهران و کرج با خبر شدن بستگانشون که زندانی سیاسی بودن و دوران محکومیت خودشون رو میگذروندن اعدام شدن و در گورستانی به نام خاوران دفن شدن. البته موج اعدام‌های دست جمعی زندانی‌ها فقط شامل تهران و پایتخت نمی‌شد و در چند شهر دیگر ایران هم اتفاق افتاده بود، تا اینکه صبح هفتم مرداد 67 چند نفر از بستگان زندانی‌های اعدام شده با یک قرار قبلی و به صورت پنهانی به گورستان خاوران رفتند و یکی دو ساعت بعد از کندن گوشه‌هایی از این گورستان چند جسد رو کنار هم پیدا کردند که با لباس دفن شده بودند. یکی از این افراد بلافاصله با دوربین عکاسی تکه‌هایی از حقیقت اعدام‌های دست جمعی رو ثبت کرد و این سند چند ماه بعد و در فرصت مناسب خارج از ایران منتشر شد. بعد از این خانواده‌های بیشتر قربانی‌های اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 از برگزاری مراسم برای بستگانشون منع شدند و خیلی از اونها هم احضار و بازجویی شدند. به بهانه سالروز یادبود اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 به سراغ مریم حسین‌خواه پژوهشگر سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران رفتم. سازمان عدالت برای ایران در دو سال گذشته با انتشار اسنادی به گردآوری و تدوین روایت و شهادت برخی خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 و اساساً اعدام‌های دهه 60 پرداخته. از مریم حسین‌خواه میپرسم هدف از تحقیق سازمان عدالت برای ایران درباره اعدام‌های دهه 60 و به خصوص تابستان 67 بیشتر معطوف به چه بوده و چه چیزی رو دنبال می‌کرده.
اینکه در این پروسه‌ای که درست از فردای هر کدوم از این اعدام‌ها شروع شدهش چه بر سر این خانواده‌ها اومده، چه حقوقی از اینها نقض شده، وقتی که اینها تلاش کردن که حقیقت رو راجع به اعدام بچه‌هاشون بدونن، تلاش کردن که دسترسی به عدالت داشته باشن، مورد چه آزار و اذیت‌های قرار گرفتن. وقتی که تحقیقمون رو در این رابطه شروع کردیم و قدم به قدم جلو رفتیم، همزمان با شهادت‌های خانواده‌ها و بررسی تحقیقات پیشینی که بودش، اسناد بین‌المللی رو هم بررسی کردیم، به این نکته دست یافتیم که در واقع بسیاری از اعدام شدگان دهه 60 رو می‌تونیم به عنوان ناپدید شده قهری محسوب کنیم. بر اساس حقوق بین‌الملل ناپدید شده قهری به کسانی گفته میشه که به صورت خودسرانه بازداشت میشن، مورد شکنجه قرار میگیرن و بعد در مورد مکانشون و سرنوشتشون چه در دوران بازداشت و چه پس از اعدام مخفی‌کاری و پنهانکاری انجام میگیره و به این ترتیب از حمایت قانون خارج میشن، که خب بسیاری از اعدام شدگان دهه‌ساز در این تعریف میگنجن. و اهمیتی که این موضوع داره این هستش که از یک طرف دیگه نمیشه گفتش که این یک موضوعی بوده که 30 سال پیش بوده و حالا تموم شده. نه، تا وقتی که مشخص نشه که اینها چطور اعدام شدن، چرا اعدام شدن، تا وقتی که مشخص نشه که پیکر اینها کجا دفن شده و هزاران سوال دیگه‌ای که در این رابطه وجود داره جواب داده نشه، حکومت موظف هستش که پاسخگو باشه به خانواده‌ها و خانواده‌ها هم حق دارن که این مطالبهشون رو ادامه بدن. از طرف دیگه خب یه سازکار بین‌المللی هم واسه این وجود داره. سازمان ملل کمیته‌ای داره به نام کمیته ناپدید شدگان قهری که فارغ از اینکه این اتفاق چه افتاده میتونه اینها رو بررسی بکنه و خانواده‌ها میتونن برن به صورت تک تک مشخصات فرزندانشون رو اونجا ثبت کنن و اون وقت خواهان این بشن که جمهوری اسلامی پاسخگو بشه، که اتفاقا توی این زمینه ما هم آماده هستیم که همکاری کنیم و خانواده‌هایی که براشون طی این پروسه حقوقی مشکل هستش رو کمک کنیم که ثبت کنن نام عزیزانشون.
اعدام‌هایی که شما بررسی کردید از طریق حالا شواهدی که در دست داشتید و اطلاعات و آماری که وجود داشت، فقط مربوط به اون 3 ماه تابستان 67 میشه، اون 3 ماه معروف؟
کاری که ما کردیم این بودش که کل دهه 60 رو مورد بررسی قرار دادیم و خیلی از خانواده هایی هم که باشون حرف زدیم کسایی هستن که عزیزانشون توی سالهای نخست دهه 60 و قبل از 67 اعدام شده بودن. خانواده هایی که حالا مثلا یکی از اعضاشون در 67 بوده ولی مثلا یکی دیگه توی 60 بوده، ولی ما فکر کردیم که باید این روند رو بررسی کنیم، چون درسته که توی سال 67 خب کشتارها خیلی وسیع بوده، توی یک بازه زمانی کوتاهی انجام شده، بسیاری از اونها حکم اعدام نداشتن و حکومت هیچ وقت مسئولیتش رو به عهده نگرفت و انکار می‌کردش، ولی توی دهه 60 هم خیلی از رخدادهایی که اتفاق افتاده واقعا هولناک هستش. یعنی توی دهه 60 هم بسیاری از اینها که اعدام می‌شدن مورد شکنجه بودن، به صورت خودسرانه بازداشت شده بودن و در مرتبط با زندانیان چپ که مرگمون روی اونها متمرکز هستش، توی اکثر قریب اتفاق موارد زندانیانی که اعدام شدن از طرف خود ماموران زندان دفن شدن بدون اینکه خانواده‌ها اجازه آخرین خداحافظی قبل از اعدام یا حتی آخرین خداحافظی با پیکر عزیزشون رو داشته باشن. یعنی اینها رو می‌بردن دفن می‌کردن و به خانواده می‌گفتن که خب بچه‌تون اعدام شده، گاهی اوقات هم می‌گفتن که فلان جا دفنش کردیم و گاهی اوقات حتی این رو هم نمی‌گفتن و خانواده‌ها بعد از ماه‌ها سرگردانی و گاهی اوقات حتی چند سال سرگردانی پیدا می‌کردن که محل تقریبی دفن فرزندشون کجا هستش. و حتی مثلا بعضی وقتا بوده که یک جایی رو می‌گفتن بعد خانواده‌ها می‌رفتن نقش قبر می‌کردن و می‌دیدن که نه، قبر اشتباهی به اونها دادن یا قبر کسی دیگه‌ای هستش. یعنی همه این موارد شکنجه خانواده‌ها من می‌تونم اسمش رو بذارم توی دهه 60 هم بوده، منتها خب توی سال 67 دیگه خیلی همه چیز شدیدتر و توی بازه زمانی کوتاه‌تری انجام شده اینها.
دوباره به خانواده‌ها برمیگردیم. این خانواده‌هایی که در واقع بازمانده‌های اون اتفاق هستند و بخش قابل ملاحظه‌شون در ایران زندگی می‌کنن، آیا همچنان هم دچار مشکلاتی هستند به دلیل پیوند خویشاوندی که با جانباختگان سال 67 به خصوص دارن؟
یه نکته مهم به گزارش همین هستش که درد و رنج خانواده ها تموم نشده. این دو بخش داره. یه بخشش این هستش که خانواده ها هنوز نمیدونن توی اون سالها چه اتفاقی افتاده و واقعا یکی از حقوقی که توی تمام این سالها پایمال شده حق دانستن حقیقت هستش. حق اینکه عدالت اجرا بشه. یکی از چیزایی که خانواده ها میخوان و تمام این سالها خواستن این هستش که عاملان و عامران این اعدام ها مشخص بشه، محاکمه عادلانه بشن و پاسخگو باشن. و حتی یعنی عمل نکردن به همین دو تا حق یه دونه رنج خیلی بزرگی است که به خانواده ها اعمال شده و خانواده های خیلی زیادی هستن که توی تمام سالها اینو خواستن و ما میبینیم که اینها با هر سال رفتن به خاوران، با نوشتنشون، با مصاحبه کردنشون، حالا خاطراتشون رو مینوشتن، شرح چیزایی که بهشون گذشته بود رو مینوشتن، این تمام مدت این تلاش رو داشتن که این دادخواهیشون رو زنده نگه دارن و خیلی مشخصه که این رنج هنوز تموم نشده و تا وقتی که واقعیت روشن نشه و عدالت اجرا نشه هم تموم نمیشه. از طرف دیگه خیلی از این خانواده‌هایی که پیگیر دادخواهی بودن از طرف حکومت مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتن، تهدید می‌شدن، بازجویی می‌شدن، گاهی اوقات بازداشت می‌شدن، گاهی اوقات حتی حکم براشون صادر شده بوده به خاطر اینکه می‌خواستن که اینها ساکت باشن، می‌خواستن که به خاوران نرن و می‌خواستن که این ماجرا فراموش بشه و خب تا همین الان هم ادامه داره. خب اینا هم از همون روزهای اول برای برگزاری مراسم سوگواری مشکل داشتن، از اینها تعهد گرفته می‌شد که حق ندارن هیچ مراسم سوگواری برگزار کنن، حق ندارن سر خاک فرزندانشون برن، ولی خب خانواده‌ها معمولاً گوش نمی‌کردن، می‌رفتن و خب مورد آزار و اذیت هم قرار می‌گرفتن و توی تمام این مدت بسیاری از خانواده‌ها بودن که از حقوق شهروندیشون محروم شدن به خاطر اینکه بستگانشون اعدام شده بودن یا اینکه اینها خودشون پیگیر دادخواهی بستگان اعدام شده‌شون بودن، از شغلشون اخراج می‌شدن یا اینکه مقام شغلشون پایین میومدش، اصلا شغل دولتی نمیتونستن استخدام بشن. توی سالهایی که گزینش دانشگاه خیلی شدید بود، خیلی از اینا از گزینش محروم می‌شدن. حتی مثلا توی سالهای بعد که دیگه گزینش اونقدر شدید نبودش، برای مثلا شغلایی مثل خلبانی که مقدار گویا حساس تر هستش، نمیذاشتن اینها وارد بشن، فقط به خاطر اینکه بستگانشون اعدام شدن.
به پایان یک مجله جامعه دیگه رسیدیم. ممنونم که همراه من و این برنامه بودید. براتون هفته خوب رو آرزو میکنم و تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.